انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی میپردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد داننده رازها، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان در رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. خوشحالیم که بازم توفیق حاصل شد تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، قبل از هر چیزی فرارسیدن عید سعید فطر خدمت شما و همه بندگان خالص و روزداران گرامی تبریک و تهنیت عرض می کنم. انشالله که همه ایام زندگی ما عید و خوشی و سلامتی باشد. امروز در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر علی خامسی پور، فوق تخصص ایمنولوژی و مسئول شبکه تحقیقات مرکزی در زمینه لشمانیوز هستیم تا در ارتباط با یکی از مریضی های بسیار خاص و شایع عفونتی با شما صحبت کنیم، شایع در کشورهای فقیر و در حال توسعه و بسیاری از جاهای دنیا، در مورد بیماری سالدانه یا سالک یا لشمانیوزیس. شناخت و معرفی این مریضی، اگر بخوایم با سالدانه یا سالک مبارزه بکنیم چه کارهایی باید بکنیم، مریضی سالک یا سالدانه به طور قطعی و 100% قابل درمان و معالجه هست و خلاصه مسائل مختلفی را میخواییم راجع به سالدانه یا لشمانیوز با دکتر صاحب علی خامسی پور، فوق تخصص ایمونولوژی، گفتگو داشته باشیم. قبل شروع صحبت آدرس های رادیو دری را یادداشت بکنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و عرض ادب و احترام جناب آقای دکتر خامسی پور.
من هم خدمت شنوندگان عزیز سلام و درود دارم.
دکتر صاحب، در ابتدا تشکر میکنیم از اینکه فرصت فراهم ساختین تا ما با شما ارتباط داشته و در خدمتتان باشیم. با توجه به اینکه در قدیم و ده ها سال قبل بیماری مثل سالدانه یا سالک، مثل طاعون و جزام و تایفوس در جهان بسیار دیده می شد و مردم هم از اونا می ترسیدن، از سالک به خاطر ضایعات و زخمای طولانی مدتش، آیا امروز هم در جهان با اونمو شدت و گستردگی بیماری سالک یا سالدانه وجود داره؟ میزان شیوع اینمی آلودگی و بیماری چه قسمی است؟
سالک، اسم علمی سالک لیشمانیوز، بیماری کلیشه که خب 3-4 تا بیماری رو شامل میشه، منتها سالک اکثرش سالک خودی لیشمانیوز تو بیش از 100 کشور جهان الان اندمیک. سالک تو حدوداً 80 کشور جهان به صورت بومی وجود داره.
بله.
و خب بعضی کشورهایی هم که ندارن، وقتی که از کشورهای آلوده میگیرن به اونجا مصاف کنن. یعنی یه بیماری نیست که ما فکر کنیم تو بقیه بیماری هایی که فرمودین تا اون جزام تیفوس اینا خیلی موفق بودیم و الان وضعیت خیلی خوبه در سطح جهان، منتها در مورد سالک ما وضعیتمون با 60-70 سال پیش هیچ تغییری نکرده، هنوز همون وضعیت داریم.
بسیار جالب است دکتر صاحب که بشر و علم طب و صحت عامه با یکی تانسته در رابطه با مریضی های مثل طاعون و جزام و تیفوس با موفقیت های بزرگی دست پیدا بکنه و در ریشه‌کنی و کنترل این بیماری ها بسیار موفق بوده، اما در زمینه سالک یا سالدانه و لشمانیوز اینقدر ناتوان بوده و امروز با گفته شما در حدود 100 کشور جهان اینمی آلودگی و مریضی را دارن و در اونجا دیده میشه این آلودگی. در افغانستان که شما و ماها آمار و ارقام دقیق نداریم، اما در ایران شما یکی از مسئولین کنترل در این حوزه هستین، شیوع و آلودگی این مریضی چقدر است؟
ما تو 17 استانمون سالک به صورت بومی وجود داره، منتها تو هر استانی هم نه اینکه همه استان آلوده باشه، بعضی مناطق خاصه که آلوده است. ما به جز آذربایجان، استانهای آذربایجان و اردبیل و مازندران و گیلان تقریبا چهارمحال و بختیاری یه بعضی استان ها، بقیه استان ها تقریبا همه دارن، استان اصفهان داره، استان خوزستان داره، استان فارس داره، استان ایلام داره،
بله،
استان سمنان داره، استان خراسان رضوی داره، خراسان شمالی داره، استان کرمان داره.
دکتر صاحب خامسی پور، چطور میشه که ما بیماری سالدانه یا سالک میگیریم و مصاب میشیم؟ آیا از یک فرد و کسی دیگه ممکنه بگیریم یا یکی از یک منبع آلودی دیگه ای آلودگی و عفونت منتقل میشه؟ چی میشه که این همه کشورها و مناطق مختلف و قسمی که شما گفتین آلوده و مصاب میشن؟
تقریبا انتقال سالک منحصرا به وسیله گزش پشه خاکی، پشه کوری میگن، پشه خاکی میگن، اسم علمیشن فلوبوتونوس. این فلوبوتونوس جای مختلف انواعی مختلفی دارد، انگلا این فلوبوتونوس یا این که میاد از یک میزبان واسطه که برای سالک معمولا این جوندگان کوچیکن از خانواده جر بیلو اینا از اون برداشت میکنه، یه سیر تکامل دوید تو بدنش طی میشه، تکثیر پیدا میکنه، تو گزش بعدی اینا انتقال میده به فرد حساس.
بله،
این یا اینه یا یه نوعیش که مثلا تو مشهد داریم، تو بم داریم، تو بعضی از شهرهای دیگه داریم، انسان به انسانه، به این صورت که باز پشه خاکی اون انگل از یک انسانی که آلوده است برداشت میکنه، تو بدنش سری تکاملش طی میشه، بعد از این مدتی 7 روز تا 10 روز به یک فرد حساس انتقال میده پشه خاکی.
بله،
تشخیصش ساده نیست ولی میشه، اندازش خیلی کوچیکتره، به صورت 7 میشینه، ولی از توری های معمولی عبور میکنه، توری های ریز میخواد، حتما توری باید اگه میخوان جلوگیری کنن آغشته به ضد حشره باشه تا موثر باشه.
دکتر صاحب، شما در صحبتهای خود گفتین که شرایط آلودگی به عامل سالک یا سالدانه به امی پارازیت با شرایط 60-70 سال قبل چندان فرق نکرده، با این که خب علم و تکنولوژی بسیار پیشرفت کرده و علم طب و پزشکی قله‌های بسیار بلندی را فتح کرده، علت این ناموفق بودن در این زمینه چیست؟ آیا علت با عامل انسانی و انسان‌ها برمیگرده که خوب عمل نکردند، یعنی شرایط ناقل میکروب یعنی پشه خاکی و انتشار خود میکروب یک قسمی است که نمیتونیم با او مبارزه جدی و اساسی بکنیم، علت چی بوده؟
همه این عوامل دست به دست هم داده که این مش، اولا که مثلا در موردی مالاریا پشش خاصی رشد میکنه، چون باید یه آبی راکدی داشته باشین، در موردی پشه خاکی اینطور نیست، هر یک جای خیلی کوچیک مرطوب باشه میتونه اونجا تخم گذاری کنه و لاروش، یعنی حتی تو خونه تکثیر پیدا کنه، بنابراین دیمقداری از این نظر مشکل داره، همه جا هست پشش، اون جایی که آلوده همه جا پشه هست، ولی خب یه مقداریش هم برمیگرده به این که این بیماری کلن بیماری لیشمنیوز بیماری مناطق فقیر جهان بوده و سرمایه گذاری های وسیعی که راجع به بیماری های دیگه شده در مورد لیشمنیوز نشده تا حالا.
دکتر صاحب یکی میگن این پشه به دلیل عدم توانایی در پروازهای طولانی و بلند نمیتونه به طبقه ها و منزل های بالاتر برسه. همیشه در امون طبقه و منزل اول و دوم محدود میمانه و بالاتر نمیتونه بروه. این درست است؟
نه، اون باورم باوری درستی نیست. تو یک مطالعه که ما انجام دادیم بین طبقه سومی مجموعه و طبقه اولش هیچ تفاوتی تو میزان بروز سالک وجود نداشت. نه اینا باور، و حتی میگن مثلا تو 600 متر بیشتر نمیرد. نه اینا باورهای درستی نیست. اصلا کلن این بیماری انگل و دستی کم گرفتن، یعنی فکر کردن خیلی ساده است، مبارزه باش خیلی ساده است. نه خیلی مشکله.
با توجه به صحبت شما، این پارازیت و آلودگی در کشورهای فقیر و در حال توسعه مثل افغانستان، پاکستان و ایران وجود داره. ما و مردم چه کار بکنن که سالدانه و سالک نگیرن و مصاب به این آلودگی نشوند؟
عرض کردم اولا همه جا از اوائل اردیبهشت تا مهر ماه و بستگی به استانهای مختلف یه مقداری تفاوت داره، فعالیتی پشه هست. یعنی توی پاییز و زمستون معمولا فعالیتی پشه نیست، یعنی با خیالی راحت ما میتونیم مسافرت کنیم، هیچ مشکلی نداریم.
بله،
بعضی مناطق هست که خب شدتش خیلی بالاتره، مثلا مرز دهلوران اینجا که میرن برای زیارت میرن اینجا بمونه کسی، مثلا آقا علی عباس تو کاشان یک شب بمونه، ده احتمالی که بگیرد خیلی زیاده. تو این مناطق از دور کننده های پشه استفاده کنن، میتونن حتما زیر کولر بخوابن، تو چادرهای آغشته به سم ضد حشره میتونن استفاده کنن. ولی کلن یه مقدار این مشکلی اینطوری وجود داره.
حالا دکتر صاحب، اگر کسی در یک جای آلوده توسط پشه آلوده به امی انگل و پارازیت سالدانه آلوده شد، نیش زده شد، ای خودش میتونه متوجه شوه و تشخیص بده که اینمی گزش و زایعه مربوط به سالدانه و سالک است؟ یعنی ممکن نیست همچین چیزی؟
بلافاصله بعد از این که گزش انجام شد سالک ایجاد نمیشه. بستگی به نوعی سالک که گفتم، نوعی انسان به انسان و نوعی حیوان به انسان داره. نوعی حیوان به انسانش 2 هفته تا 2 ماه 3 ماه طول میکشه تا زخم بروز کنه، زایعه بروز کنه. تو نوعی که از انسان به انسان 2 ماه تا 8 ماه طول میکشه، یعنی بلافاصله بعد از پشگی گزشی پشه نباید وحشت کرد که حتما این سالکه، نه اون بعدن ایجاد میشه. یه سفتی اگه زیر دستشون حس کنند برای 2 هفته 3 هفته که خوب نمیشه، وقت باید مراجعه کنند، حتما باید آزمایش بشه با چشم، با معاینه بالینی نمیشه حتما بگی سالک، حتما باید آزمایشگاه تایید کنید که انگل سالک رو ببینن، تشخیص بدن و تایید کنن که سالک.
بله،
که تو مناطق اندمیکن خیلی خوب اصلا بیماری رو میشناسن، پزشکایی هم که تو مناطق اندمیکن خیلی خوب میشناسن، ولی مناطقی که اندمیک نیست یه مقداری مشکلی. مثلا یه پروفسوری از سان دیوگو به من گفت، من 3-4 روز بود یه مریضو میدیدم تو بخش میرد و میاد، معلوم بود داشتن خیلی کار میکردن. من یه مرتبه زخمشو دیدم، چون من قبلا تو مراکش مریض سیده بودم تشخیص دادم، ولی هیچ کس تشخیص نداده. یعنی مشکلی تو مناطقی، یکی تو منطقه اندمیک مسافرت میکنه بیماری رو میگیرد، بعد میره تو منطقه نان اندمیک یه مقدار مشکلی تشخیص.
بسیار خوب دکتر صاحب، اگه استراحت کوتاه میکنیم سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی ارائه میتن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
من دکتر مسعود مردانی، متخصص بیماری های عفونی، در ادامه بحث هپاتیت آ به عرضتون میرسونم که در مناطق سیل زده به خصوص چون آب و مواد غذایی از بهداشت استانداردی ممکنه برخوردار نباشد، دسترسی عزیزان به آب و مواد غذایی ممکنه دچار اشکال باشه، ممکن است که این افراد در واقع دچار بیماری هپاتیت A بشوند. در این موارد خب پزشک مراجعه میکنن، پزشک آزمایش میدهد، در آزمایش متوجه میشه آنزیم های کبدی خیلی خیلی بالا رفتن، اون موقع حدس هپاتیت A میزنه. هپاتیت A یه بیماری خود محدود شونده است، یواش یواش خودش خوب میشه و معمولا بدون عارضه در واقع بهبودی پیدا میکنه. فقط معمولا بین 100 تا 1000 تا بیمار ممکن یک نفر دچار فرم برق‌آسای هپاتیت A بشه و حتی منجر به مرگ و بستری شدن تو بیمارستان هم بشه، ولی اکثر قریب به اتفاق موارد هپاتیت A با گذشت زمان خود به خود معمولا بهبودی پیدا میکنند، ولی در دوره‌ای که فرد رو گرفتار میکنن علائم بیماری در واقع باعث آزار و اذیت بیمار میشه. نکته خیلی خیلی حائز اهمیت، اگر یک نفر هپاتیت A بگیره ما سریع باید اونو جداسازی براش انجام بدیم، یعنی حتما در بیمارستان بستری کنیم یا در منطقه‌ای که حتی در اردوگاه چیزی اگه هست در مناطق اسکان سیل زده ها هستن حتما باید جداسازی اتفاق بیفته، چون اگر این کار اتفاق نیفته سریعا از یک فرد به فرد دیگه انتقال پیدا میکنه و باعث ابتلای بقیه اعضایی که در اون در واقع محوطه هستن ممکنه بشه. برای همین جداسازی، شستشوی مکرر دست، رعایت مسائل بهداشت فردی و اجتماعی از اهم پیشگیری از هپاتیت A محسوب میشه. خوشبختانه در سالهای اخیر حتی در ایران هم واکسن هپاتیت A در دسترس است. این مقداری گران قیمته و بیمه قبول نمیکنه، ولی درصد در مواردی که واقعا پزشک احساس بکنه نیاز به تزریق واکسن هپاتیت A هست، این واکسن در دسترس است. بیماری هپاتیت A درمان خاصی نیاز نداره، خود به خود بهبودی پیدا میکنه. وقتی پزشک آزمایشات رو تکرار میکنه میبینه آنزیمای کبدی پایین اومدن، حال عمومی بیمار خوب میشه و اولین نشونه‌ای که نشان از بهبودی بیمار میده بهبود اشتها است. یعنی بچه‌ای که هیچ نمیخورده خودش میگه مامان به من غذا بده بخورم، یا خودش میره در یخچال باز میکنه یه چیزی میخوره و این نشون میده که داره مریض بهبودی پیدا میکنه. در صورت راه عمده پیشگیری از ابتلا به هپاتیت A رعایت مسائل بهداشت فردی اجتماعی است. اگر از بهداشت آبی که داریم مصرف کنیم در واقع اطمینان نداریم، اگر از غذایی که در اختیار اون هست بهداشتش و سلامت اون بی اطلاع هستیم، از مصرفش خودداری بکنیم، چون ممکنه که یکی از بیماری هایی که میگیریم بیماری هپاتیت A باشه. راه انتقال عمده هپاتیت A از خوردن آب و یا مواد غذایی آلوده است و با رعایت مسائل بهداشت فردی و اجتماعی، شستشوی مکرر دست و مراجعه به موقع به طبیب و جداسازی موارد بیماری هپاتیت A در مناطق سیل‌زده ما میتونیم از بروز این بیماری بکاهیم. امیدوارم با توجهی که به مسائل بهداشتی میکنید بتونید زندگی سالم و سالمتری داشته باشید.
عزیزان شنونده، تشکر سپاس از اینکه در برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با ما همراه هستین. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب مسعود مردانی، در قسمت اول برنامه در خدمت کارشناس ارجمند جناب آقای دکتر علی خامسی پور فوق تخصص ایمونولوژی و از مسئولین شبکه تحقیقات مرکزی در حوزه سالک یا سالدانه صحبت‌های مفید و ارزشمندی را در رابطه با معرفی بیماری لشمانیوز یا سالدانه، ای که متاسفانه تلاش بشر و مراکز علمی در جهان در مبارزه و ریشه‌کنی ای آلودگی ناکام بوده و شرایط بسیاری از کشورها مثل شرایط 60-70 سال قبل است در این ارتباط صحبت شد. ادامه بحث با ما همراه باشین. بسیار خوب دکتر صاحب، اگر یک نفر از یک منطقه و کشوری که ای آلودگی اونجا بومی نیست، یعنی در اونجا اینمی عفونت و آلودگی مستقر و پابرجا نیست، ای بخواه به یک جای سفر بکنه، به یک کشوری سفر کنه که اونجا آلوده است و پارازیت سالک و سالدانه دیده شده و وجود داره،
ای بخواه مسافرت کنه، آیا برای وقایه و پیشگیری کدام واکسین یا دوا و داروی خاصی هست که استفاده بکنه تا در اونجا که میره مصاب و مبتلا به سالک و سالدانه نشوه؟
متاسفانه دارویی که وجود نداره برای پیشگیری. واکسن هم هنوز در جهان واکسنی وجود نداره. یکی دو تا واکسن مطرح شده، مثلا یکیشو FDA آمریکا ساختن، اونم هنوز تایید نهایی نشده، علیه آزمایشگاهی تو حیوان جواب داده که غیر از اونم یه موارد دیگه هم هست که تو حیوان جواب داده، ولی تو انسان هنوز ما حتی تو سگ هم نداریم.
حالا اگه کسی آلوده شد و با پارازیت مصاب و مبتلا شد، برای معالجه و درمان او درمان و دوا وجود داره دکتر صاحب؟ از نظر زمان و وقت معالجه آیا یک فرصت طلایی و خاصی وجود داره که باعث بشه که درمان و معالجه به موقع از پیشرفت زایعی پوستی جلوگیری کنه و مانعی به وجود آمدن اونمو جای و تپ زخم شوه؟
اگر تو مناطقی باشن که بیماری وجود داره، بهتره که یه مقداری به خصوص اگه زخم رو دست رو پاست تعدادی زخم کمه، زایع تعدادش محدوده، بهتره یه کمی صبر کنن برای درمان که این سیستم ایمنیشون به حدی کافی رشد کنه، بشناسه دنگل و شناسایی کنه و علیهش پاسخ بده، بنا که وقتی درمان میکنن سالهای بعد اون زایع رو تو صورت یا جای حساس نگیره. کسی که تو مناطق اندمیک زندگی میکنه، کسی که در مناطق اندمیک زندگی نمیکنه، نه اون باید فوراً مراجعه کنه و درمان بگیره.
بله،
درمانش هم منحصراً فعلاً ترکیبات پنج ظرفیتی آنتی موانه که داخلی زایع یا به صورت سیستمیک تزریق میکنن. البته یه پومادی هم در ایران ساخته شده که مورد تایید وزارتخونه هم قرار گرفته، محافلی بین المللی هم میشناسن اون پومادا، این پومادا هم هست، ولی هنوز دارویی که 100% اثر بخشی رو سالک داشته باشه وجود نداره.
بله،
و البته این تحقیقات ادامه داره، همین الان هم طرح‌های مشترکی بینی کشورهای مختلف و ایران وجود داره که برای اینکه داروی جدیدی یا همین داروهایی که وجود داره یه مقداری بهبود ببخشن وضعیتش رو، یعنی مثلا یا کارایش رو بالا ببرن یا اصلا داروهای جدید رو بسازن ابداع کنند و امتحان کنند.
دکتر صاحب، یکی از سوالای شایعی است که اگه یک نفر یک دفعه سالدانه و سالک بگیره، آیا ایمنی بدن و مسئولیت بدنش کامل میشه؟ یعنی ممکنه که دوباره هم باز مصاب و مبتلا شوه و چند بار این مریضی را بگیره؟
چند بار گرفتنش به ندرت پیش میاد، ولی پیش میاد. معمولاً یک بار که بگیرن این تا 95% مسئولیت دارن. این سابقه تاریخی داره، حتی هزاران سال پیش در ایران اینو میدونستن و به خاطر همین میمدن از زخمی بچه ها بر میداشتن به جایی که مثلا در معرض دید نباشه، توی فرد دیگه انتقال میدادن، یه زخمی ایجاد میکردن و بعدن که این زخم خوب میشد اینا در مقابلی بعدی مسئول میشدن. اینا خیلی سال پیش حتی قبل از آبله تو ایران میدونستن و این کارو میکردن.
و البته دکتر صاحب، این سالدانه یا سالک از نظر ایجاد مریضی انسان انواع و اقسام مختلف داره دیگه، که شایع‌ترین نوع و شکلش در منطقه ما و شما اینمی شکل و قسم جلدی و پوستیش است. اما انواع داخلی که احشا و ارگانها و اعضای داخل بدنم مصاب میکنه و بسیار خطرناک و کشنده هم هستن وجود داره. در این رابطه اگر یک توضیح کوتاه و مختصر بفرمایین تشکر میکنیم.
نوعی بیماریاش هم یکی کال آزاره، یه بیماری سیستمی، معمولا تو قاره آفریقا و شبه قاره هند کشنده است، تو بقیه جا نوعی ملایمشه خیلی خفیفتره.
بله،
یکی دیگرش نوعی جلدی مخاطیه که در ایران نیست و نوعی دیگرش همین سالکه و یکی دیگه شم یه زخمایی است که بعد از کال آزار ایجاد میشه که اونم خوشبختانه ما به ندرت داشتیم.
خب دکتر صاحب، فرصت دیگه نداریم، امروز با شما خداحافظی میکنیم تا جلسه بعد. از عزیزان شنونده هم به خاطر همراهیشان سپاس و تشکر. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر سید حسین اردهالی هستم، فوق تخصص مرغات ویژه و مدرس هلال احمر. یکی از مواردی که برای ما اهمیت پیدا می‌کنه به عنوان امدادگر، بحث کمک کردن به افراد غرق شده هستش که در رودخونه‌های بزرگ یا در دریا یا در استخر باش مواجه میشیم این روزا مواجه. به محض اینی که ما به عنوان امدادگر در ساحل یا در کنار استخر یا در جایی بودیم که با همچین فرد مواجه شدیم، اولین کار ما باید اطلاع 115 باشه که تیم تخصصی فوراً به محل مراجعه کنن. دوم، خارج کردن بیمار از صحنه است. منتها دقت کنیم، اگر خود ما توانایی شنا کردن و وارد به شنا نیستیم، به هیچ وجه نباید خودمون رو توی درد سر بندازیم. به گونه که وارد کردن ما در فیلدی که خودمون مهارت و تسلط نداریم و اصطلاحاً نمیتونیم خودمون نجات بدیم، بخوایم فرد دیگر نجات بدیم، عملاً مؤثر نخواهد بود. دوم چیزی که میخوایم در این مورد دقت کنیم این هستش که وزنمون مصدوم هست، که ببینیم وزن مصدوم چیه. درسته اگر آب فرد میره دچار بی وزنی تا حدودی میشه، ولی اگر من فرد سبک وزنی هستم و فرد مغروق وزنش بالا هست نمیتونم بکشم بیرون، قطعا خودم این وسط آسیب خواهم دید. رسالت اصلی ما این هست که فرد رو از قسمت عمیق به کم عمق فوراً بکشیم. از همون قسمت کم عمق اگر تونستیم امکانش بود برامون که بکبردی، تخته، چیزی زیر مصدوم بذاریم، از همون داخل آب ما بتونیم روند احیا رو انجام بدیم. اولین کار ما قطعا این خواهد بود که بیمار رو از قسمت عمیق به کم عمق یا کنار ساحل بیاریم، حالا کنار استخر، کنار رودخونه، کنار دریا، هر جاست. از فشار دادن بر روی شکم و خارج کردن آب خورده شده به جد پرهیز کنیم. اولین کار ما باید این باشه که بررسی کنیم آیا این فردی که دست ما رسیده زنده هست یا نه، علائم حیاتی داره یا نه. اگر علائم حیاتی داره، قطعا مهمترین کار ما با قرار دادن مصدوم در وضعیت ریکاوری، اکسیژن مکمل منتظر بشیم تا تیم تخصصی برسه. اما اگر مصدوم ما علائم حیاتی نداره، اقدامات حمایت حیاتی پایه رو انجام بدیم، یعنی همون ماساژ بسته قفسه سرزی حداقل 100 بار در دقیقه، تنفس، حالا دهان به ماسک یا ماسک به دهان، به هر طریقی هستش، دهان به دهان باید در بیمار تنفس مصنوعی داده بشه. در این شرایط آبی که داخل ریه رفته دیگه، ما اگر به هر طریقی بخوایم خارج کنیم در این وضعیت، موجب به اتلاف زمان و یا خارج شدن آب از ریه نخواهیم شد. و اگر آب داخل شکم بخوایم با فشار دادن خارج کنیم، بهتر احتمال وارد شدن به مجاری تنفسی خواهد بود. بنابراین توجه ما باید در باز نگرداشتن راه هوایی، دادن اکسیژن مکمل و حمایت حیاتی پایه، اصطلاحاً بیسیک لایف سپورت BLS در این مورد باشه تا تیم تخصصی 115 در صحنه حاضر بشه.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
سیمین تن من، ای سر سیمین تن من. هر شب ز خون آبی دل پر گل بود دامن من، پر گل بود دامن من. بنشین چو گل در کنارم تا بشکفه تو لال زارم، وی موی تو سوسن من، وی موی تو سوسن من.
ایرانگشت عنوان برنامه ای است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید شما را خوش گذاره.
شما خل آب و هوای خوبی دارین، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارین.
بیستیرم بیزیم خیلی دمیزه سخریلی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان. دوستان و همراهان عزیز، سلام و درود خدمت شما. در برنامه ایران گشت میخواییم تا چند برنامه مناطق چهارگانه محیط زیست ایران را معرفی کنیم و اما قسم که در برنامه گذشته اشاره شد ابتدا با پارک های ملی ایران آشنا خواهیم شد. در برنامه قبل به تعاریف پارک های ملی ایران، تعدادی پارک ها و معرفی قدیمی ترین و بزرگترین پارک ملی در ایران پرداختیم. در این برنامه با پارک ملی گلستان که گنجینه بی‌نظیر از گیاهان و جانوران را در خود جای داده آشنا میشیم. همراه ما باشید. پارک ملی گلستان با وسعت 87402 هکتار در استان گلستان واقع شده و محیط آن 147 کیلومتر است. این پارک در 19 اسد سال 1336 به نام منطقه حفاظت شده آلما وایشکی تحت حفاظت قرار گرفت. در ماه دلو سال 1340 به منطقه حفاظت شده آلما و در سنبله سال 1342 به پارک محمد رضا شاه تغییر نام داد. در سال 1353 پس از اصلاح قانون شکار و صید این منطقه از پارک وحش به پارک محمد رضا شاه تبدیل و پس از پیروزی انقلاب اسلامی به پارک ملی گلستان تغییر نام داد. برای علاقه‌مندان به کوهنوردی سفر به این پارک میتواند جذاب باشد، چرا که قله آلوباخ با 2174 متر ارتفاع در بخش جنوبی این پارک و دیوار کجی با 2411 متر ارتفاع که در مرکز این پارک قرار گرفتند از مرتفع‌ترین نقاط پارک ملی گلستان محسوب می‌شوند. پارک ملی گلستان با 92000 هکتار اولین و بزرگترین پارک ملی در خاورمیانه و ششمین پارک در جهان است و مهمترین ویژگی آن تفاوت اقلیمی نقاط مختلف است، به طوری که در غرب آن هوا نیمه مرطوب معتدل و در جنوب و شرق آن هوا سرد و خشک است. تنوع گیاهی پارک ملی گلستان با بیش از 1362 گونه گیاهی در برگیرنده 1/5 گیاهان آوندی ایران است و این منطقه با حدود 17 گونه منحصر به فرد مانند زعفران آلما که در دنیا فقط در این پارک رویش دارد از جذابیت ها و ویژگی های منحصر به فردی برخوردار است. همچنین پارک ملی گلستان با 44 روستا و حدود 4500 خانوار و 26000 نفر جمعیت در اطراف خود از 4 قوم ترکمن در شمال و غرب، فارس در جنوب، کرد در شرق و بلوچ به صورت مهاجر تشکیل شده که این نشان دهنده تنوع و غنای فرهنگی این پارک در کنار تنوع و غنای طبیعی کم نظیر آن است. رودخانه‌های متعدد از دیگر منابع طبیعی و زیبایی‌های شگفت‌انگیز پارک ملی گلستان محسوب می‌شود. مادرسو، دره شمالی، زاولی، جمشیدآباد، قرطوری و زاو از مهم‌ترین رودخانه‌های این پارک به شمار می‌روند. تالاب سلوکلی که در شمال پارک ملی گلستان قرار دارد، از زیستگاه‌های اصلی ببر مازندران در گذشته بوده است. تنوع آب و هوایی این پارک بگونه است که پارک ملی گلستان از نواحی بسیار مرطوب تا قسمت‌های نیمه خشک را شامل می‌شود. درجه حرارت در پارک ملی گلستان نیز از منفی 25 درجه تا مثبت 35 درجه بر حسب ماه‌های مختلف سال متفاوت است. جنگل گلستان چشمه‌های پر آب فراوانی نیز دارد. چشمه دوشان، سردارخانه، جانو، گلستان و گلشن در کنار چشمه کرکولی از مهمترین چشمه های این جنگل به شمار می آیند. جذابیت های پارک گلستان تنها به گونه های جانوری و گیاهی آن ختم نمی شود و از آنجایی که آب منشأ زندگی است، آبشارهای زیبایی در این جنگل جریان دارند. یکی از طویل‌ترین آبشارهای ایران، آبشار آقسو در جنگل گلستان است که چیزی حدود 70 متر ارتفاع دارد. وجود گونه های شاخص جانوری یکی دیگر از تنوع های طبیعی زیبای این پارک است. بر اساس آخرین مطالعات انجام شده در پارک ملی گلستان 69 گونه پستاندار شناسایی شده است که از مهمترین آنها میتوان با پلنگ، گرگ، گربه پالاس، شنگ، سمور جنگلی، روبا، خرس قهوه‌ای، قوچ و میش، کل و بز، آهو، مرال، شوکا، تشی و خرگوش اشاره کرد. همچنین تا کنون 150 گونه پرنده در پارک ملی گلستان شناسایی شده است. عقاب طلایی، عقاب شاهی، بالابان، شاهین و هما از پرندگان در خطر انقراض پارک ملی گلستان محسوب می شوند که از این گونه ها هما و عقاب طلایی ساکن پارک بوده و در آن آشیانه سازی و جوجه آوری دارند. از سایر پرندگان پارک ملی گلستان هم می توان از قرقاول، سنگچشم، دال، دال سیاه، سار صورتی، انواع سسک ها، انواع چکچک، انواع سهره و توکان نام برد. از نظر وجود دوزیستان و خزندگان هم این پارک دارای تنوع فراوان است. تا کنون 3 گونه دوزیست و 24 گونه از خزندگان در پارک ملی گلستان شناسایی شده است. وزغ سبز، قورباغه جنگلی، لاک‌پشت چهارچنگالی، آگامای صخره‌ای، مارمولک بیپا، جکوی، مار آبی، مار قیتانی، گرزمار و افعی قفقازی از جمله این جانداران هستند. همچنین در این پارک حشرات فراوانی است. انواع پروانه‌های روز پرواز و شب پرواز، انواع سسک‌ها، ملخ‌ها، زنبورها، سوسک‌ها و مانند اینها در این پارک زندگی می‌کنند. در خصوص تنوع گیاهی و بر اساس آخرین مطالعات صورت گرفته تا کنون 1240 گونه گیاه آوندی متعلق به 110 تیره و 561 جنس در پارک ملی گلستان شناسایی شده که 19% گونه ها، 45% جنس ها و 69% تیره های گیاهی ایران را در خود جای داده است. یکی از زیباترین درختان پارک ملی گلستان درخت انجیلی است که مربوط به دوره سوم زمین شناسی می باشد. به گفته علیرضا علی عرب، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گونه درختی انجیلی را می توان فسیل زنده نامید، زیرا آثار فسیل شده آن در برخی مناطق اروپا در اعماق خاک یافت می شود، در حالی که در جنگل های شمال همچنان به صورت زنده حضور دارد. از سایر درختان و درختچه های مهم پارک میتوان با مازو و بلوط زرد، دو گونه ممرز، تمامی 6 گونه افرای شناخته شده در ایران، درخت آزاد، خورمندی، بارانک، نمدار، سپیدار، سرخدار، آلوچه، سیاه دلو و گونه های متعدد جنس های زالزالک، نسترن، زرشک و پیچ امین دوله اشاره کرد. مناطق کوهستانی شمال و جنوب پارک عمدتاً از درختان ارس و جوامع استپ کوهستانی و مرغزار پوشیده شده است. مشهورترین گیاه کاملاً بومی در پارک ملی گلستان زعفران آلمه است که با بیشترین تراکم در ارتفاعات آلمه رویش دارد. زعفران آلمه یکی از گونه های زرده زعفران است و پارک ملی گلستان تنها رویشگاه این گونه نادر و کمیاب در ایران است. ارتفاع گیاه 10 سانتی متر و تنها زعفران زردگل ایران به شمار می رود و به همین دلیل به سادگی شناسایی می شود. به گفته مدیر کل حفاظت محیط زیست گلستان، این گونه معمولا در کنار برف‌های در حال ذوب گل داده و بعضی مواقع نیز قادر به صبر کردن نبوده و مستقیم از داخل برف‌ها بیرون می آید. این گیاه تنها در پارک ملی واقع در گرگان و در ارتفاع 1060 تا 1900 متری جمع‌آوری می شود.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است. سرزمین ماندگار.
ایران، 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 ایران.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، تویی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم.
ایران قلب من تو دستم واسه توست،
ایران جان من خلیج فارس توست،
ایران قلب من تو دستم واسه توست،
ایران جان من خلیج فارس توست.
اینجا مشهد است، رادیو دری و شما شنونده برنامه ایران گشت هستید. در برنامه امروز به معرفی پارک ملی گلستان میپردازیم و شما را با این منطقه حفاظت شده حیات وحش ایران آشنا میکنیم. همچنان با ما همراه باشید. از پارک جنگلی با وسعت 900 کیلومتر مربع صحبت می‌کنیم، مشخص است که مسیرهای مختلفی برای دسترسی به این پارک وجود دارد. یکی از مهمترین این مسیرها در جاده شمال کشور ایران و خراسان شمالی قرار دارد. در این مسیر مسافران از راه شمال و خراسان از جنگل گلستان عبور می‌کنند. این جاده در منطقه جنگلی و کوهستانی واقع شده و با کمک آن به راحتی می‌توانید مسیر پارک گلستان را در پیش بگیرید. تجربه نشان داده بهترین زمان برای مسافرت به جنگل گلستان بهار و تابستان است. اما باید اعتراف کرد که این جنگل در پاییز زیبایی های خاص خودش را دارد. و اگر از او دست افراد عاشق طبیعت گردی هستید که در فصل برگریزان هوای مسافرت به سرتان میزنه، پیشنهاد میکنی برای مسافرت پاییزی به جنگل گلستان لباس گرم و تجهیزات لازم به همراه داشته باشید. تنوع گونه های جانوری هیچ جنگلی در ایران با پارک گلستان برابری نمی کند و از اونجایی که این جنگل پناهگاه حیوانات مختلفی است، امکان ندارد سفری به این پارک داشته باشید و با حیوانات مختلف روبرو نشوید. در نتیجه با او دسته گردشگرانی که راهی پارک ملی گلستان هستند پیشنهاد می کنیم آگاهی کاملی برای نوع رفتار با حیوانات مختلف جنگل گلستان داشته باشند. امیدواریم که شما هم فرصت کنید و از جنگل زیبای گلستان دیدن کنید. از همراهیتان با برنامه امروز ایران گشت سپاس گذاریم و تا فرصتی دیگر همه شما را به خدا می سپاریم. خدا نگهدار.
پیوند ناگسستنی میان دو ملت ایران و افغانستان چیزی نیست که از کسی پنهان باشد. در برنامه از تهران تا کابل تلاش می شود که گوشه از این ارتباط ها و تعامل ها مطرح شود. این شما و این هم از تهران تا کابل.
در مورد افغانستان دولتی فراگیر اونجا باید شکل بگیره.
ایران و افغانستان با داشتن حدود 900 کیلومتر مرز مشترک،
دو طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها را انشاءالله میپذیره.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران،
از تهران
تا کابل،
کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم.
صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. عید سعید فطر را به شما شنونده های عزیز تبریک عرض میکنیم با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما بزرگواران. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به حضور همدلانه مهاجرین افغانستانی و مردم ایران در راهپیمایی روز جهانی قدس، برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم مهاجران افغانستانی در مشهد، تأکید وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان بر استفاده بهتر از بندر چابهار ایران و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. مهاجرین افغانستانی در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس همگام و همصدا با مردم شریف ایران اسلامی در راهپیمایی این روز شرکت و حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام کردند. آنان از جنایات رژیم صهیونیستی و حامیانش علیه مردم مظلوم غزه ابراز انزجار کردند. قدس پاره تن اسلام است و حضور مردم مسلمان ایرانی و مهاجران افغانستانی در راهپیمایی روز جهانی قدس به خوبی نشان داد که مسلمانان با اتحاد برادرانه خود همیشه برای دفاع از اسلام و مردم مظلوم مسلمان در سراسر جهان از جمله فلسطین، سوریه و یمن ایستاده و آماده اند. پانزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم مهاجران افغانستانی و نخستین دوره مسابقات بین المللی جامعه قاریان افغانستان شام یکشنبه با معرفی افراد برتر در تالار شهر مشهد به کار خود پایان داد. حسین شرافتی، مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی خراسان رضوی در مراسم اختتامیه این مسابقات با اشاره به توانایی های جامعه مهاجر افغانستانی در ایران گفت ظرفیت های بسیار زیادی در میان مهاجران افغان وجود دارد که می تواند در معرفی چهره مثبت از جامعه مهاجر در ایران مؤثر باشد. دعوت می کنم گزارش همکارم غزل حسین زاده را در این زمینه بشنوید.
اختتامیه 15 دور مسابقات سرتاسری مهاجرین افغانستانی و اولین دور مسابقات بین المللی جامعه قاریان افغانستان 19 حمل با معرفی قاریان برتر در تالار شهر مشهد برگزار شد. حسین شرافتی راد، مدیر کل امور اتباع مهاجرین خارجی خراسان رضوی، در این مراسم ضمن اشاره به توانایی‌های جامعه مهاجر افغانستانی در ایران گفت ظرفیت‌های بسیار زیادی در بین مهاجرین افغانستانی مقیم ایران وجود دارد که می‌تواند در جهت معرفی چهره مثبت از جامعه مهاجر در ایران مؤثر باشد. وی افزود مشهد دروازه ورودی مهاجرین افغانستانی به ایران است و ظرفیت‌های بسیار خوبی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، دانشگاهی، فرهنگی و اجتماعی در بین آنها وجود دارد که نباید این توانایی‌ها نادیده گرفته شود. مدیر کل امور اتباع مهاجرین خارجی خراسان رضوی ضمن تشکر از حضور مهاجرین افغانستانی در راهپیمایی روز جهانی قدس گفت حضور مهاجرین امسال بسیار چشمگیر بود و این نشان از بصیرت و دشمنشناسی جامعه مهاجر است و امیدواریم که در این مسیر عزتمندانه همیشه حضور داشته باشند. شرافتی راد حمایت و تکریم از مهاجرین افغانستانی را سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران برشمرد و افسود من همیشه همکاران خود و به کسانی که برای مهاجرین در اداره کل امور اتباع فعالیت دارند میگویم که اگر میخواهید به دستورات قرآن عمل کنید مهاجرین را تکریم کنید، چرا که تکریم مهاجرین عمل به دستورات قرآن است و نگذارید که دل یک مهاجر به بهانه های مختلف بشکند. ای تصریح کرد ما باید با عمل به وظایف خود ثابت کنیم که پیرو قرآن هستیم. وی در ادامه افسود سیاست سازمان ملی مهاجرت حمایت از برنامه‌های فرهنگی مهاجرین است و مشکلات مهاجرین افغانستانی مقیم ایران با برنامه‌های راهبردی سازمان ملی مهاجرین به زودی برطرف خواهد شد. شرافتی در بخش دیگری از سخنان خود از جامعه قاریان افغانستانی مقیم مشهد و دیگر نهادهای مختلف ایرانی که در جهت برگزاری 15 دور مسابقات سرتاسری سرتاسری و اولین دور مسابقات بین المللی جامعه قاریان افغانستانی مقیم ایران تلاش کرده اند تقدیر و تشکر کرد. محمد کبیر قلندرزاده دبیر جامعه قاریان افغانستانی مقیم مشهد در این مراسم گزارشی از برگزاری این دور از مسابقات قرآنی و فعالیت‌های جامعه قرآنی مهاجرین در مشهد را تشریح کرد.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرد این وزارت بر استفاده بهتر از بندر چابهار ایران به عنوان راه جایگزین تجارت افغانستان تأکید کرد. این وزارت در اعلامیه خبر داد که نخستین جلسه را پیرامون جستجوی راه بدیل برای تجارت افغانستان دایر کرده است. نورالدین عزیزی سرپرست این وزارتخانه با تأکید بر ایجاد سهولت برای رشد صنعت و رونق تجارت افغانستان گفته است جستجوی راه جایگزین برای تجارت افغانستان به معنای مسدود کردن سایر راه‌ها و بنادر نیست، بلکه ما در تلاش ایجاد سهولت بیشتر برای بخش خصوصی هستیم. و گفته منابع طالبان، کمیته تعرفه این وزارت تصمیم گرفته تا ادارات عضو این کمیته نماینده ویژه تخنیکی خود را برای عملی کردن بندهای موضوع نخست مصوبه که در نشست اختصاصی کمیسیون اقتصادی فیصله شده به این وزارت معرفی کنند. وزارت صنعت و تجارت در اعلامیه صادره افزوده است که موضوع نخست این مصوبه 10 بند دارد و در آن در مورد تأثیر و استفاده بهتر از بندر چابهار تأکید شده است. عبدالنصیر رشتیا کارشناس و فعال اقتصادی افغان هم در اظهاراتی بنادر ایران را بهترین راه‌های جایگزین برای افغانستان دانست.
از اونجایی که افغانستان فعلا وابسته به یک مسیر است و رزگاه مشکلات ایجاد میشه، بنان فکر میکنم بهترین راه بدیل بندر چابهار و بندر عباس میباشه که نزدیکتر است و هم از لحاظ کاست ترانسپورتیشن خیلی میتونه به صرفه باشه. بنان یک بدیل بسیار خوب میباشه و در کل داشتن روابط خوب اقتصادی با تمام کشورهای همسایه میتونه افغانستان از منزوی بدن نجات بده.
مرزی میلک شهرستان هیرمند در شمال سیستان و بلوچستان ایران از گذرگاه‌های مهم بین ایران و افغانستان به شمار می‌رود که پیشتر برای 2 روز مسدود شد، اما با حضور فرمانده مرزبانی ایران بازگشایی و روند مبادلات مرزی از سر گرفته شد. سردار احمد علی گودرزی با بیان اینکه پل میلک محل تجارت و یکی از گذرگاه‌های مرزی و اقتصادی مهم کشور است گفت یکی از وظایف اصلی مرزبانی تامین امنیت در این محل و تسهیل در ورود و خروج موترهای ترانزیتی است. وی با بیان اینکه امنیت در مرزهای سیستان و بلوچستان به برکت وجود نیروهای مرزبانی و تعامل مردم بسیار خوب است گفت سال گذشته بیش از 200 هزار موتر از این مسیر ورود و به کار تجارت پرداختند. گودرزی در بازدید از پایانه مرزی میلک با بیان اینکه این بازدید در راستای برطرف کردن مشکلات پایانه مرزی میلک و بهبود وضعیت معیشتی مرزنشینان انجام شد اظهار داشت سهولت انجام اقدامات گمرکی مدیون مرزدارانی است که در برقراری امنیت پایدار در منطقه تلاش میکنند. فرمانده مرزبانی انتظامی ایران ضمن اظهار رضایت از برقراری امنیت پایدار و احساس امنیت در بین مرزنشینان در تبادلات تجاری اظهار داشت مجموعه دستگاه‌های دخیل در پایانه مرزی همواره در تلاش بوده تا فرایند خروج کالا تسهیل شود و مرزنشینان عزیز بیش از پیش از ظرفیت‌های موجود در منطقه بهره ببرند. رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان در واکنش به بازگرداندن تانکرهای تل ایران از افغانستان اظهار کرد طالبان آزمایشگاه مناسب و کارشناس تشخیص کیفیت ندارند. محمود سیادت بر رسانه ها گفت واقعیت این است که افغانستان امکانات آزمایشگاهی مناسب ندارد و این مشکل نه تنها در